با صبحانه با خبر همچنان همراه شماییم. آرش حسن نیام همراه ماست و تازه ترین خبرها رو به آگاهی میرسونه. آرش، چه خبرهای تازه‌ای روی دادن در این دقایق و ساعت گذشته؟
خبرها رو با خبرهای از ایران پی بگیریم و در ضمن این که من آرزو بکنم که جمعه ای امن آرام رو تا این لحظه شنوندگان رادیو فردا گذرونده باشن و جمعه شادمان رو پیش رو داشته باشن. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی از حتمی بودن کاهش نرخ سود بانکی در بسته سیاستی نظارتی سال 90 خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، قرار است جلسه فوق‌العاده شورای پول و اعتبار هفته آینده به منظور تصویب سیاست‌های بانکی سال آینده تشکیل شود. رئیس کل بانک مرکزی به رغم تأکید بر کاهش نرخ سود بانکی، از نحوه کاهش و چگونگی اجرای این نرخ در شبکه بانکی خودداری کرد. با اینکه چندیس مسئولان مختلف دولتی از کاهش نرخ سود بانکی در آینده خبر می‌دهند، اما شورای پول و اعتبار تا کنون درباره نرخ سود بانکی تصمیمی نگرفته است. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران می‌گوید اجرای هدف بند کردن یارانه‌ها شهرداری‌ها را میلیاردها تومان بدهکار کرده است. به گزارش سایت آفتاب، مهدی چمران در اجلاس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه تنها منبع درآمد شهرداری‌ها اخص عوارض از شهروندان است، تصریح کرد اخص عوارض هیچ ضمانت اجرایی ندارد و در چنین حالتی شهرداری ها برای پرداخت حقوق پرسنل خود حتی در شهر تهران با مشکل روبرو هستند. رئیس شورای عالی استان ها همچنین تأکید کرده است ساخت و ساز در وضعیت کنونی در حال رکود است. چمران از دولت خواست تا از محل درآمد هدفمند کردن یارانه ها به مؤسسات خدماتی که پس از این طرح متضرر شدند کمک کند، چرا که به گفته ی رئیس شورای شهر تهران شهرداری ها به چاه نفت وصل نیستند. و آیت الله خامنه ای با انتقاد از رواج حتاکی در جامعه رفتارهای غیر اخلاقی و توهین‌آمیز را مخالف مصلحت انقلاب و کشور خواند. رهبر جمهوری اسلامی که روز پنجشنبه در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری سخن می گفت، از همه به خصوص جوانان خواست تا نگذارند فضای غیبت، تهمت، حتاکی و شکست شدن حریم‌ها ادامه پیدا کنند. آیت الله خامنه‌ای با اشاره به برخی رفتارهای غیر اخلاقی در بعضی نماز جمعه ها یا محیط‌های درس گفته این رفتارها غلط اندر غلط است. انتقاد رهبر جمهوری اسلامی از رواج حتاکی در جامعه پس از آن مطرح می شود که در هفته‌های گذشته ویدیویی در شبکه اینترنتی منتشر شده که در آن افرادی که گفته می شود از فرماندهان بسیج در جنوب تهران هستند به فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی فحاشی می کنند. در هفته‌های گذشته تلویزیون دولتی ایران نیز تصاویری از تجمع‌های هواداران حکومت را پخش می کرد که در آن شعارهای علیه اکبر هاشمی رفسنجانی و سران مخالفان دولت سر داده می شد. اما در منطقه، در تظاهرات پراکنده شیعیان در شرق عربستان به خصوص در شهر قطیف، درگیری هایی بین تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی و انتظامی روی داد که بر اثر آن چندین نفر زخمی شدند. پلیس عربستان اعلام کرده است که تیراندازی ها هوایی بوده و به منظور متفرق کردن تظاهر کنندگان صورت گرفته است. در این حال تأکید شده دست کم دو نفر از تظاهر کنندگان و یک مأمور پلیس زخمی شدند. معترضان به حکومت سعودی اعلام کردند که امروز جمعه تظاهراتی را علیه حکومت ریاض انجام خواهند داد. حکومت عربستان هم در مقابل تصریح کرده است که با هر گونه تظاهرات و هر آنچه باعث اخلال در نظم عمومی شود قاطعانه برخورد خواهد کرد. در لیبی نیز اعتراض ها همچنان ادامه دارد. سیف الاسلام فرزند معمر قذافی میگوید حکومت لیبی در حال آماده شدن برای حمله نظامی همه جانبه به شورشیان است. وی در این حال اضافه کرده که لیبی حتی در صورت دخالت قدرت‌های غربی عقب نشینی نخواهد کرد. فرزند معمر قذافی همچنین شورشیان را تروریست خواند و گفت هزاران لیبیایی داوطلب مبارزه با آنها شدند.
سپاس آرش. با آرش حسن نیا همچنان همراه خواهیم بود. گزارش مخصوصی داره آرش که در لحظات دیگر خواهید شنید، اما در دقایق آینده. تأثیرات باورهای ناشی از فرجام‌شناسی دینی در عرصه مدیریت امور ایران. ادامه ناآرامی ها و اعتراضات در بحرین. برنامه شاهنامه خوانی شهرام ناظری، خبرهای جهان موسیقی را خواهیم شنید. در تریبون‌های رسمی و حکومتی ایران، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را نایب برحق می‌خوانند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری نیز بر این باور است که نیروی پنهانی به دولتش یاری می‌رساند. محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی حتی گفته که باور دارد هدفمندی یارانه‌ها را این نیروی پنهانی مدیریت کرده و برای این ادعا هم حتی دلیل دارد. این باور تازه که ناشی از تأثیرات فرجام‌شناسی دینی ارزیابی می شود در عرصه مدیریت جاری امور با دردسرها و حاشیه هایی همراه شده است. آرش حسنیا از رادیو فردا گزارش می دهد.
این دعا امضای محمود احمدی نژاد است در آغاز هر سخنرانی، خواه در سازمان ملل متحد باشد، خواه در جمع مردم یک شهرستان دورافتاده ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اوانه والمستشهدین بین یدیه.
محمود احمدی نژاد در سالهایی که ریاست بر دولت را عهده‌دار شده، اعتقاد و باوری از مهدویت و ظهور امام دوازدهم شیعیان عرضه کرده که گاه حتی صاحب نظران علوم دینی و اسلامی را به واکنش واداشته است. او بارها امام دوازدهم شیعیان و مباحث پیرامون مهدویت را با فعالیت‌های روزمره دولت پیوند زده است.
من می‌خوام یک نکته را اینجا بگم. این پولی که ما ریختیم به حساب مردم، این پول ویژه است. این مملکت امام زمانه، همه چی متعلق به امام زمانه. این بیت الماله، این پول امام زمانه، پول با برکته، پولیست که زمینه رشد جامعه است، پول حلال و پاکه. مراقب باشیم اولا اینو با پول دیگه که خرابش نکنیم دیگه، خراب نشه، خراب شد دیگه اثر نداره.
محمود احمدی نژاد حتی در تحلیل‌های سیاست خارجی خود نیز چنین باوری دارد.
بعضیا ظاهر دشمنو می‌بینن، باطنشو نمی‌بینن یا توجه نمی‌کنن. همینایی که اومدن عراقو اشغال کردن، درست ظاهرش اینه که اومدن نفتو ببرن، منطقه رو بچاپن، میری یه لایه پشتش می‌بینی اینا تحلیل دارن، مطلع شدن که بناست در این منطقه یه اتفاقی بیفته، یک دست الهی بیرون بیاد و ریشه ظلم رو از جهان بکند. تو خودشون این حرفا رو دارن میزنن. اونا اینقدر توجه دارن به قضیه. بعضی خیال میکنن امام در دوران غیبت رفته یه جای مشغول زندگی خودشه، کاری به کار عالم نداره. چون اگه کاری به کار عالم نداشت، وجودی باقی نمیموند، همه هستی به هم میریخت. امام مدیریت میکند جهان.
اما پیوند مهدویت با آنچه محمود احمدی نژاد و دولت مردانش به عنوان سیاستمدار یا مدیران اجرایی میگویند و انجام میدهند تمام ماجرا نیست. ابعاد این قضیه گسترده تر از این حرف است. این بخشی از یک برنامه تلویزیونی است که از رسانه ملی ایران پخش شده است.
نمیتونیم بگیم حضرت ازدواج کردن، به ویژه بچه دار شدن، چقدر تلاعات منفی هم داره. الان مثلا یه خانمی میاد ازدواج نمیکنه، میگیم چرا ازدواج نمیکنی؟ میگه من منتظر هستم امام زمان بیاد برای خواستگاری. بعد یکی مثلا چند روز بعدش هم بیاد بگه که بعد دیشب حضرت اینجا اومدن با یه دسته گل و نمیدونم حلقه فلان.
اما داستان حتی به همین جا هم ختم نمیشود. این روزها در ایران و البته در شبکه اینترنت مستندی دست به دست و به اشتراک گذاشته میشود با نام ظهور بسیار نزدیک است. در این مستند محمود احمدی نژاد با شعیب ابن صالح مقایسه شده و آیت الله علی خامنه ای سید خراسانی خوانده می شود. بر اساس برخی روایت های شیعه، پیش از ظهور امام دوازدهم شیعیان، سید خراسانی از جانب ایران برای این امام غایب قیام می کند که فرماندهی سپاه او را شعیب ابن صالح بر عهده دارد.
بنابر روایات شعیب 72 ماه قبل از ظهور حرکت خود را آغاز می کند.
شعیب در هنگام ظهور توسط سید خراسانی به فرماندهی لشکر انتخاب می‌گردد و پس از بیعت با امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف به فرماندهی سپاه آن حضرت منصوب می‌شود.
در جای جای این مستند هر جا که سخن از نشانه های شعیب است، فیلم هایی از محمود احمدی نژاد و هر جا سخن از سید خراسانی است، تصاویری مرتبط با آیت الله خامنه ای نمایش داده می شود.
آیا دکتر احمدی نژاد می تواند همان شعیب ابن صالح سردار بزرگ اسلام در عصر ظهور باشد؟
مجموعه روایات ویژگی های مختلفی را برای شعیب ابن صالح بیان می کنند. شعیب چهره گندمگون دارد. محل خروج وی از ری یعنی تهران کنونی است. محاصل کم پشتی دارد. شاب یعنی سرزنده و با تراوند. صاحب اراده بسیار قوی و خلل ناپذیر است. مورد اعتماد و تایید سید خراسانی است. از بنی تمیم بوده یا با آنها ارتباط دارد. هدف نهایی او بیت المقدس است. ضعیف الجثه و لاغر است.
برای ظهور امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف زمین سازی می کند.
اما حال مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم با صدور اطلاعیه‌ای این فیلم ویدیویی را رد کرده و مستندات آن را برگرفته از کتاب‌های غیر معتبر اعلام کرده است. این مرکز هشدار داده انتشار چنین فیلم‌ها و کتاب‌هایی پیامدهای خطرناکی همچون ایجاد شک و تردید در اصل مهدویت را به دنبال خواهد داشت. با این حال چند سالی است کتاب‌هایی با تأکید بر همین مفاهیم و محصولات فرهنگی بسیاری برای القای این روایات تهیه و تدوین شده است و از گستردگی دامنه توزیع آنها میتوان نتیجه گرفت دست کم کاری بدون اطلاع منابع و مراجع رسمی دولتی و حکومتی نبوده است.
تأثیرات باورهای ناشی از فرجام‌شناسی دینی در عرصه مدیریت امور ایران و حاشیه ها و دردسرهای آن. آرش حسنیا از رادیو فردا گزارش میداد.
بخش زیادی از مردم فهیم کشور ما میگن ما تردید داریم.
پسرای آقای هاشمی چه کار میکنن در کشور؟
به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
از رهبر کردن رهبر در خبرگان تا کنارگیری پرهاشیه از ریاست خبرگان، ساعت ششم این هفته به دنبال این سواله: آیا این پایان هاشمی است؟ یک ساعت زنده با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
امروز الان تلخه، دوران تلخیه.
همچنان از صبحانه با خبر همراه شماییم. ناآرامی ها در بحرین همچنان ادامه دارد و تظاهرات دیگری در منامه مرکز این جزیره برپا شده و تظاهرکنندگان خواستار توقف اعطای تابعیت به خارجیان مقیم بحرین شدند. جزئیات بیشتر را از سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی می‌شنویم.
هزاران نفر از شیعیان بحرین روز چهارشنبه نسبت به اعطای تابعیت بحرینی به خارجیان سنی مذهبی که در ارتش این کشور خدمت می‌کنند اعتراض کردند. کشور بحرین جزیره‌ای در جنوب خلیج فارس است که اکثریت جمعیت آن را شیعیان تشکیل می‌دهند، اما حکومت این کشور 200 سال است که در اختیار یک خانواده سنی مذهب است. اگرچه بحرین قبلا نیز صحنه ناآرامی و شورش‌های مذهبی بوده، اما اکنون یک ماه است که جوانان این کشور تحت تأثیر انقلاب‌های تونس و مصر به خیابان‌ها ریختند و خواهان برکناری خاندان آل خلیفه از حکومت این کشور هستند. حزب الوفاق که بزرگترین حزب مخالف در بحرین است، مواضع ملایم‌تری اتخاذ کرده و خواستار تنظیم یک قانون اساسی جدید برای انتخاب حکومت آن کشور با مراجعه به آراء عمومی است. یکی از موضوعهای مورد اختلاف بین اکثریت شیعه بحرین و حکومت این کشور، اعطای تابعیت بحرینی به پرسنل خارجی سنی مذهبی است که در ارتش بحرین مشغول به خدمت هستند. شیعیان بحرین میگویند که این سیاست دولت بحرین در جهت برهم زدن توازن قومی در این کشور طرح‌ریزی شده است. جمعیت کشور بحرین 560 هزار نفر است که حدود 70% آن را شیعیان تشکیل می‌دهند. دولت این کشور در ماه‌های اخیر اعلام کرده به 55 هزار نفر از خارجیان این کشور تابعیت بحرینی داده است، ولی مخالفان این رقم را حدود 80 هزار نفر می‌دانند. به گفته مخالفان بیش از نیمی از ارتش و پلیس 20,000 نفری بحرین را پرسنل سنی مذهب تشکیل می‌دهند. مخالفان شکایت می‌کنند که شهروندان سنی این کشور دسترسی بیشتری به خدمات دولتی از قبیل مسکن، آموزش و بهداشت دارند. پادشاه بحرین در آذر ماه امسال اعلام کرد که سیاست اعطای تابعیت به خارجیان را تعدیل خواهد کرد و بسیاری این فرمان را امتیازی می‌دانند که به مخالفان دولت بحرین داده شده است. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
از ساعت 6 بامداد تا ساعت 2 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860، ردیف 31 متر برابر با 9520، ردیف 22 متر برابر با 13615، ردیف 19 متر برابر با 15690 و ردیف 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و اینجا با صبحانه با خبر در این جمعه 20 اسفند ماه و در حالی که 10 روز با نوروز فاصله داریم و 4 روز با چهارشنبه سوری همراه شماییم. ترانه‌ای داریم براتون، خواننده، آهنگساز، ترانه‌سرا و تهیه کننده 36 ساله آمریکایی جس برایدن تحصیلات خود در رشته هنر و موسیقی را در نیویورک به اتمام رسانده و یکی از مؤسسان گروه موسیقی Guardians of the Earth و نیز گروه موتورسایکل است. از 4 سال پیش تا کنون جس 3 آلبوم سولو منتشر کرده و 12 تک آهنگ به بازار روانه کرده که موفق ترین آنها Imagination نام داشت. به جدیدترین ترانه جس گوش میکنیم، Awaken یا بیدار.
Oh.
جس برایدن و ویکن یا بیدار، ما که بیدار شدیم، صبحانه که هنوز تموم نشده، همچنان همراهتونیم و ببینیم در جهان موسیقی چه میگذره. میرویم سراغ علی ناظمی. صبح بخیر آقای ناظمی.
صبحتون بخیر، امیدوارم که صبح خوبی شروع کرده باشین، همچنین صبح جمعه خوبی رو برای همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر آرزو میکنم.
خب کمتر از دو هفته به نوروز مونده و همچنان برنامه های کنسرت ها ادامه داره. الان امروز 20 اسفند، با نوروز 10 روز فاصله داریم. طبیعیه که برنامه کنسرت ها اینقدر متراکم باشه. از کنسرت های دیروز و امروز بگین.
بله، همینجور که میگین خیلی متراکم و خیلی برنامه فشرده‌ای دارن. دیروز احسان حق‌شناس تو تالار ایوان شمس تهران اجرا کرد. برنامه تار و ترانه ارشد طهماسبی در فرهنگسرای نیاوران اجرا شد دیروز و امروز هم اجرا میشه. همچنین کواتت ذکی پارسه با آهنگسازی علی قمصری دیروز در مازندران و در ساری اجرا کردند و امروز و فردا همچنین اجرا دارند. کنسرت گروه کور شهر تهران در تالار رودکی دیروز اجرا شد و از مهمتر شاهنامه خوانی شهرام ناظری که دیروز اجرا شد امروز هم اجرا میشه و 2 روز دیگه هم این مراسم بزرگ برگزار میشه. اما خبر تازه تر این که امروز محمد اصفهانی با آهنگای جدیدش توی برج میلاد اجرا میکنه. اون در واقع اولین کسی بوده که در این سالن اجرا کرده و این خواننده پاپ قراره که به زودی هم آلبوم جدید خودش رو به اسم بیواژه منتشر بکنه.
اما شاهنامه خوانی شهرام ناظری در قالب موسیقیه یا به شکل شعرخوانیه؟
شعرخوانی و موسیقی.
باید بسیار جالب توجه باشه. در مورد کنسرت شهرام ناظری شنیده میشد عده‌ای از خبرنگاران شاکی بودن، دلیلش چی بوده؟
دقیقا خبرگزاری فاس بهش خورده گرفته بود و در یه مطلب طولانی سخت شهرام ناظری تاخته بود. گفته بودش که توی این مطلب در واقع گفتن که انگار شهرام ناظری توجه نکرده توی کنسرتش به خبرنگاران، از اونا دعوت نکرده که بیان اونجا. اما خود شهرام ناظری دیروز توی مصاحبه گفته که برای رسانه ها نفر احترام ویژه قائله، که اونو پیوند بین هنرمند و مردم میدونه و بدون رسانه ها کار هنرمند رو بی‌معنا میدونه و اون گفته که همچین چیزی نبوده. اونو رد کرده و گفته برگزار کنندگان اتفاقا برای خبرنگاران دعوتنامه های ویژه یا در نظر گرفته بودن.
خب امیده که همیشه خبرنگاران بهترین جایگاه رو داشته باشن. خب بریم به عرصه موسیقی بین المللی. پیت دوهرتی خواننده بریتانیایی که با گروه لیبرتینز معروف شده، این روزها با حضور در حاشیه‌ها بیش از پیش خودش رو مطرح کرده. از این حاشیه‌ها بگین.
بله دقیقا همینطور، پیت دوهرتی این روزها به خاطر خیلی چیزها تو حاشیه قرار گرفته و خبرساز شده. اون پیشتر به خاطر همراه داشتن استفاده کردن مواد مخدر متهم بوده و بازجویی می‌شده، اما به تازگی به خاطر اتفاق جدیدتر مورد بازجویی قرار گرفته. اون تو آلمان به سر می‌بره و تو یکی از شهرهای کوچیک ایالت باواریا برای بازی کردن توی یک فیلم تازه. اون متهمی که سه شنبه تو ساعت اولیه صبح وارد یک مغازه شده به قصد دزدی به همراه چند نفر دیگه، یه شاهد عینی دیده بود که سه مست انگلیسی حرف می‌زدن و مست به نظر می‌رفتن کنار یک مغازه فروش آثار موسیقی وایستادن و بعداً به پلیس زنگ زد. البته از این مغازه یک گیتار و چند تا چیز دیگه دزدیده شده. خود پیت دوهرتی تایید کرده که توی اون جمع بوده و بیشتر گفته که من چیزی ندزدیدم.
خب آقای ناظمی، بعد از این آهنگی که از پیت دوهرتی شنیدیم، از لیلی آلن خواننده جوان بریتانیایی قراره به زودی یه برنامه تلویزیونی پخش بشه. این برنامه درباره چیه؟
برای این برنامه تلویزیونی در واقع برنامه‌ای که راجع به زندگی شخصی این خواننده جوان که پرطرفه توی نه فقط بریتانیا که توی دنیاست، و در واقع مثلا قسمت اولش در مورد راه اندازی مغازه لباسشه که به همراه خواهرش سارا اونا راه انداخته. ولی لیلی الان قبل از اینکه این برنامه که سه شنبه بعد توی یک شبکه تلویزیونی شروع به پخش میکنه، توی توییتر خودش گفته به طرفدارش که تمنا میکنم به خاطر اینکه صادقانه نسبت به این سریال کاملا خجالت زدم اونو نبینون. این خیلی جالبه، اون گفته که دوست داره که طرفداراش توجه کنن که این فیلم اون چیزی نیست که واقعا اون الان فکر میکنه و اون خیلی متفاوته با چیزی که پارسال فکر میکنه، و این فیلم رو در واقع پارسال تهیه کرده بودن این سریال.
خب آهنگی هم که حتما انتخاب کردین در بخش پایانی از لیلی آلنه،
دقیقا آهنگی که این روزها خیلی پرطرفدار اسمش هم هست، این عادلانه نیست.
با هم میشنویم Not Fair، این عادلانه نیست از لیلی آلن. Oh, he treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. That's just one thing. When we go up to bed, you're just not good. It's such a shame. I look into your eyes. I want to get to know you, and then you make this noise, and it's apparent it's all over. It's not fair. I think you're really mean. I think you're really mean. I think you're really mean. Oh, you're supposed to care, but you never make me scream. You never make me scream. برنامه صبحانه با خبر را در این ثانیه های پایانی پیش میبریم. خبرهای جهان موسیقی را میشنیدید. در این ساعت همچنان خرمج و اهرم با 28 درجه سانتیگراد در استان بوشهر گرمترین شهرهای ایران، و اردبیل در استان اردبیل با 2 درجه زیر صفر سردترین شهر کشور هستند. در اینجا اشاره می کنم که دو شماره پیامگیر دیگر نیز برایتان داریم، 20420221214 و 20420221212. دیدگاه ها و نظرات خود را بازگو کنید. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و به طور زنده با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما هستند. روز خوش، یا بهتر بگویم آدینه خوش، ایران هر جا هستید.